أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع بحث تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم. تا حدودی توجه شد به اینکه اخلاق یک سلسله اصول کلی و ثابت و دائم دارد و روح از اون جهت که موجودش مجرد و تجرد او مانع زوال و دگرگونی اوست، مسائل اخلاقی هم یک سلسله اصول کلی و ثابت را در اثر تجرد روح خواهد داشت. چند نکته را حکمت متعالیه به عنوان بهترین رهاورد در خدمت فن اخلاق ارائه کرد. گرچه همه این ابتکارات حکمت متعالیه استنباط شده از کتاب و سنت معصومین علیهم السلام است، ولی یک روح تلاشگر و مجاهد فی سبیل الله لازم است تا این معارف بلند را از کتاب و سنت استفاده کند. اولین نکته آن است که دیگران که درباره نیازمندی بشر به قانون، حقوق و اخلاق در این رشته ها قلمی به دست گرفتن به چیزی نوشتن، بحث را همواره از بین راه شروع کردن، چه در اون بخش نیازمندی بشر به قانون، چه در بخش احتیاج بشر به مسائل حقوقی، چه در بخش اخلاق، همه از بین راه شروع کردن. گفتن انسان چون اجتماعی است و مدنی به طبع است و با دیگران زندگی می کند، قهرن نیازمند به داد و ستد هست و این هشت رو داد و ستد قانون طلب می کند و حقوقی را به همراه دارد و اخلاقی را هم تعقیب می کند. مسائل قانونی از یک سوی، مسائل حقوقی از سوی سمت دیگر، مسائل اخلاقی از سلسله سوم در محور نیازمندی بشر در مدار مدنی دیون به تب بودن او تنظیم شده است. اینها بحث ها را از بین راه شروع کردن است. و اما اون چرا که از قرآن و روایات استفاده می شود و حکمت متعالی اون را تعقیب کرده است، آن است انسان چه اولین فرد و چه انسان هایی که پا به اجتماع گذاشتن، انسان خواه تنها زندگی کند، خواه با دیگران، خواه او را در جای تنها حبس کنند یا در جایی که جمعیت زندگی می کنند وادارش کنند که زندگی کنند، به هر تقدیر انسان چه تنها باشد چه با دیگران، خواه این تنهایی و زیست با دیگران روی علل طبیعی باشد یا قهری و اختیاری، خواه چون کسی نیست او اولین فرد است تنها زندگی می کند مثل آدم سلام الله علیه، یا چون هست ولی او دسترسی به دیگران ندارد و وامانده از قافله جامعه هست تنها زندگی می کند، یا او را طرد کردن وادارش کردن به تکزیستی، بر تقدیر انسانی که با دیگران زندگی نمی کند او یک قانونی دارد و حقوقی دارد و یک اخلاقی چه اینکه انسانی که با دیگران زندگی میکند قانونی دارد و حقوقی دارد و اخلاقی. البته قسمت مهم بحث های حقوقی و قانونی و اخلاقی در محورهای جامعه طرح می شود، چون وقتی بشر با دیگران زندگی می کند مواد قانونی بیشتر و مواد حقوقی فراونتر و مسائل اخلاقی بیشتری طرح می شود. ولی این چنین نیست که اگر انسانی تنها زندگی کند این مسائل را به همراه نداشته باشد. اولین فردی که در روی زمین خلق شده است، او یا پیغمبر است یا محتاج به پیغمبر. برهان عقلی میگوید انسان نمیتواند بدون راهنما زندگی کند، خواه با دیگران باشد خواه بی دیگران. در روایات هم این چنین آمده است که الحجت و قبل الخلق، قبل از اینکه جامعه خلق بشود حجت خدا مخلوق است. لذا اولین فردی که روی زمین خلق شده است یک انسانی بود مأمور الهی، یعنی آدم سلام الله علیه. گرچه نقل شده است قبل از این آدم هزارها آدم را خدا خلق کرد و اون سلسله ها منقرض شدند و نسل فعلی به آدم و حوا علیهم السلام میرسد، ولی همونطوری که برهان عقلی میگوید و ظواهر نقلی هم تأیید میکند، اولین فردی که روی زمین زندگی کرده است این نیازمند است که با خودش چگونه به سر ببرد، با جهان طبیعت چگونه به سر ببرد، با جهان آفرین چگونه به سر ببرد، چه بکند. چون اون مثل یک درخت نیست. اگر هم مثل یک درخت بود لازم بود که یک سلسله اصولی را بداند، چگونه پرورش پیدا کند، تغذیه کند، تنبیه کند و تولید. او مثل یک حیوان نیست. اگر هم مثل یک حیوان بود نیازمند بود به یک سلسله علوم دامپزشکی و مانند آن. ولی او انسان است، یعنی هم جنبه گیاهی دارد، هم جنبه حیوانی دارد، هم جنبه فرشتگی و ملکی و ملکوتی دارد. قهرن برای تدبیر این جهات نیازمند به قانون است. هر کدام از اینها هم حقوقی را به دنبال دارد و انجام هر کدام از این مواد حقوقی یا مسائل اخلاقی، مسائل حقوقی مطلب اخلاقی را هم به دنبال دارد. این اولین نوآوری و رهاورد حکمت متعالیه است که به استناد آیات و روایات فرمود بشر چه تنها باشد چه با دیگران نیازمند به مسائل اخلاقی است، چه اینکه محتاج به مسائل حقوقی و قانونی است. اینکه علمای بزرگوار اخلاق بخشی از مسائل اخلاقی را درباره زندگی فردی تنظیم میکنند، انسان چقدر بخورد، چقدر بیاشامد، چقدر حرف بزند، چقدر بخوابد، چقدر بپوشد، چقدر تلاش و کوشش کند، ولو یک نفر، اینها نشانه آن است که اخلاق غیر از اون مسائلی است که فرد درباره جامعه دارد. گرچه بسیاری از مسائل قانونی و حقوقی و اخلاقی در باره تنظیم روابط فرد و جامعه تدوین شده است، اما اونچه که مربوط به زندگی شخصی انسان است اخلاق او را فراموش نکرده است. اصولا یکی از بهترین راه های سیر و سلوک این است که گفتن شما کم بخورید، به اندازه ای که بدنتون نیازمند است غذا بخورید. پرخوری بد است، یک بد اخلاقی است، بد قانونی که نیست. گرچه رعایت کردن این مسئله حق بدن را هم تأمین می کند، مسئله حقوقی را به همراه خواهد داشت. علی ای حال گفتن به مقدار نیاز غذا بخورید، به مقدار نیاز بخوابید، به مقدار ضرورت کار بکنید. نه تنبلی کردن رواست، نه آزمند بودن در کار و کوشش. نه پرخوری رواست، نه کمخوری که از ضعف جانت برآید، هر دو را گفتند. نه پرخوابی رواست نه بیخوابی، کمخوابی خوب است. اون که گفته است که کمخوری و کمخوابی و خلوت و جوع و ذکری به دوام بخش مهمش و کمگویی همین مسائل فردی است. بنابراین اونهایی هم که به فکر انزوا افتادن و قهرن خود را از جامعه منزوی کرده ان، اونها هم مسائل اخلاقی دارن، گرچه راه ثواب را طی نکردن، بیراه می روند. عمده آن از انسان از دنیا منزوی بشود، نه از خلق دنیا. از جامعه جدا شدن بسیار بد است، از خلق خدا بریدن بسیار بد است و از دنیا بریدن بسیار خوب است. اعتزال از دنیا، انعزال از دنیا جزء فضیلت است، اعتزال از جام و خب جزء رذیلت است. این فضیلت را از اون رذیلت باید جدا کرد. این را بحث های اخلاقی به عهده دارد. مثل اینکه عاطفه چیزی است بسیار خوب و ضعف نفس چیزی است بسیار بد، گاه انسان این ضعف نفس را به حساب عاطفه می آورد. مثلا می گوید من در تمام مدت عمر مرغی را سر نبریدم. خب این یک کاری است حلال و شرعی، ولی اونجا که بیرحمانه از کنار مستمندان می گذرد، اون را به حساب بی‌عاطفگی نمی آورد. ولی اونجا که می گوید من مرغی را سر نبریدم، که این ضعف نفس است، این را به حساب عاطفه می آورد. گرچه اگر کسی کارش به پیشش سر بریدن باشد، نظیر بخشی از قصابی این کار قساوت می آورد و مکروه است که انسان شغلش سر بریدن حیوانات باشد، شغلش سر بریدن گاو و گوسفند باشد، این پیشه مکروه است چون قساوت قلب می آورد. مثل اینکه کسی پیشش و کسبش کفن فروشی باشد، این کار مکروه است چون انتظار رونقش در انتظار مرگ و میر جامعه تأمین می شود. بعضی از کارها را دین مکروه کرده است. ولی بین ضعف نفس و عاطفه فرق است. اون کسی که در ماه مبارک رمضان به یاد نیازمند نیست، باید بداند از فضیلت عاطفه محروم است. نباید بگوید من رقیق القلبم، دل رحمم، برای اینکه نمیتوانم یک مرغی را سر ببرم یا وقتی مرغی را سر میبرند من ببینم. این ضعیف و نفس است نه عطوف. وقتی عطوف است که به یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه در او زنده شود، یعنی دیگران را بر خود مقدم بدارد، یا لااقل با دیگران یک سوی و یک سمت زندگی کند. غرض آن است که اعتزال از دنیا بسیار خوب است، انعزال از خلق خدا و از جامعه بسیار بد است. ولی اگر زاهدی منزوی شد و خود را از جامعه جدا کرد، باز بالاخره یک مسائل اخلاقی را تعقیب می کند. این اولین رهاورد حکمت متعالیه که اخلاق، حقوق، قانون از فرد شروع می شود، نه از اونجا که بشر مدنی به طبع است. بحث را باید از نقطه آغازین شروع کرد، نه از بین را. مطلب دوم که جزء ابتکارات حکمت متعالی است و در فن اخلاق سهم مؤثر و به سزایی دارد، تجرد قوای حسی، خیالی و وهمی است. یعنی متکلمین به این حد نرسیدن که بگوین روح انسانی مجرد است. گرچه محققین از اونها به این سمت راه یافتن که روح انسانی را مجرد می دانن. یعنی انسانی که معرفت الله دارد، معرفت خدا مادی نیست. تقوا دارد، عدالت دارد، اینا نظیر ترشحات قدد مغز یا قدد روده و ریه و امثال ذالک نیست. نه از نظیر دستگاه تنفسی ریه یا کارهای روده و مانند آن نیست. اینها مجرد است، جا ندارد، زمان ندارد، قابل تقسیم نیست، نصف و ثلث و ربع ندارد و مانند آن. اگر معرفت خدا، اگر اعتقاد، اگر ایمان، اگر عدل و تقوا، اگر ملکات نفسانی مجرد است، روحی که موصوف اینهاست یقینا مجرد است. گرچه گروهی از اهل کلام به این راه نرسیده اند که روح مجرد است، ولی محققین اونها فرمودن روح انسانی مجرد است. این اختلاف در درون متکلمین. اما حکما نوعاً روح انسان را مجرد می دانند و مرحله عاقله را مجرد می دانند، ولی حکمای مشرق و حکمای اشراق اینها نوعاً نتوانستند تجرد قوه حسی، خیالی و وهمی را اثبات کنند. قوه متفکره، متصرفه، متخیره و مانند اون را مجرد بدانند. مرحله تجرد را فقط برای عاقله بشر قائل بودند، یعنی نفس در مرحله عاقله مجرد است. و اگر یک انسانی عقل بالقوه داشت، نه عقل بالفعل، اثبات تجرد روح یک همچه انسانی برای حکمای پیشین دشوار بود. لذا برای اینها بعد از مرگ مشکلی داشتند که برزخ اینها چگونه خواهد بود، معاد اینها چگونه خواهد بود، به زحمت می افتادند. ولی حکمت متعالی تجرد همه این قوا را اثبات کرد، یعنی ثابت کرد که روح انسان مجرد است و همه شؤون روح انسان مجرد است. منتها تجرد مقول به تشکیک است، درجاتی دارد. درجه برترش مال عاقله روح انسان است، درجه وسطا و نازلش مال واهم و متخیله و خیال و حس مشترک و مانند است. وقتی انسان در این قسمت ها مجرد شد، ولو انسان نمونه هم نباشد، جزء فرزانگان نادر هم نباشد، جزء عاقل های بالقوه باشد نه عاقل های بالفعل، همین که حساس بالفعل شد، متخیل بالفعل شد، متوهم بالفعل شد، گرچه عاقل بالقوه باشد، می شود مجرد. وقتی مجرد شد، کارهای علمی و عملی او ثابت خواهد، یعنی هم علومی که فراهم کرده است در حد وهم و خیال مجرد است، چون اصولا اندیشه مجرد است، قابل زوال نیست، قابل تغییر نیست، قابل تقسیم نیست. اندیشه از اون جهت که اندیشه است، مصون از گزند تحول است. معلوم متغیر است و انسان علم به تغییر دارد، وگرنه خود اندیشه هرگز تغییر پذیر نیست. ولو جایی که انسان بفهمد اشتباه کرده است، اندیشه عوض نمی شود، یک اندیشه دیگری ظهور می کند. اینا از خفا به ظهور جلوه می کنند، نه اینکه حرکتی بکنند. و اون اندیشه قبلی نابود نخواهد شد. یک اندیشمند می گوید من قبلا فلان اندیشه را داشتم، اکنون به این فکر می اندیشم. اون تبدیل به این نشد، زیرا هم اکنون اون محفوظ است و اون نابود هم نشد. وقتی این امور علمیشون مجرد بودن و صاحبان این علوم یعنی این قوا یاد شده هم مجرد بودن، ملکاتی فاضله یا رذیله که همتای این علومند در حد احساس یا تخیل یا توهمند، یعنی در حد شهوت یا غضب و مانند آنند، اونها هم مجردند. وقتی مجرد شدن، ابدیت و دائم بودن را به همراه دارد. مسائل اخلاقی را با این ابدیت که با تجرد روح انسانی همراه است می شود تضمین کرد. این مطلب دومی است که حکمت متعالیه به عنوان رهاورد تازه ارائه کرده است. در سخنان جناب بوعلی و سایر حکما به زحمت می شود شواهدی برای تجرد قوه خیال یافت. از کتاب مباحثاتشون بر می آید که قوه خیال مجرد است و قائل به برزخن، و اما نوعاً برای تجرد اثبات تجرد سایر قوا به زحمت می افتند. ولی در حکمت متعالیه هم برای تجرد قوای علمی هم برای تجرد قوای عملی براهی نقا می کردن قهلا اخلاق می شود یه امر ثابت، چون که اندیشه یک امر ثابت است. ولو یک فرد باشد، کلی هم نباشد، یعنی برای دیگران هم نباشد، منتها دیگران هم همین را دارد. مطلب سوم همان است که در نوبت های پیشین به عرض رسید و اون این است که دیگران اخلاق را از مرحله حال به ملکه منتقل کردن، یعنی گفتن اخلاقی را که انسان فراهم می کند زائل نمی شود، دیر زوال است، جز ملکات نفسانی است، ولی حکمت متعالیه بر اساس حرکت جوهری تبیین کرده است و تثبیت کرده است به انسان فهمون که انسان ها هر کاری که می کنی حقیقت آیندت همون کار است، تو با همون حقیقت محشور می شوی، حقیقت خودت را خودت داری می سازی. انسان یک خلقی دارد و یک خلق که در نوبت های قبل اشاره شد، خلقش به دست او نیست، حالا یا یوسف جمال است یا جاهز گونه به دست او نیست، یا سفید چهره است یا سیاه چهره به دست او نیست. نه سفید چهره می تواند با نصیحت خود را رنگین پوست کند، نه رنگین پوستان می توانند با نصیحت خود را سفید پوست کنند، این دست او نیست. اما قیافه بعد از مرگ را انسان با دست خود می سازد. قیافه های قبل از مرگ بر اساس هو الذی یصورکم فی الارحام تنظیم شده است. هر کسی را ذات اقدس اله صورت مخصوص داده است، با اون صورت مخصوص خلق می شود، یا زیباست یا زشت است. مصلحت بر اون بود که او قلم بزند و رقم بزند. اما بعد از مرگ ما با چه قیافه و با چه چهره‌ای محشور می شویم به دست خودمان. بخواهیم زیبا ظهور کنیم به دست خود ماست، خودمون باید خودمون رو بسازیم. این مشاطگری اخلاقی است. بخواهیم زشت ظهور کنیم به دست خود ماست. بخواهیم سفید پوست محشور بشویم، سفید روی و رو سفید باشیم به دست خود ماست. بخواهیم خدای ناکرده سیاه روی و رو سیاه محشور بشویم، اونم به دست خود ماست. این قدرت را ذات اقدس اله در سایه اخلاق به دست خود ما گذاشت. فرمود اگر بخواهی انسان محشور بشوی به دست خودت است. معاذ الله کسی بخواهد به صورت حیوان در بیاید، به صورت مور در بیاید، به صورت موش در بیاید، به دست خودت. اخلاق اینقدر مؤثر است. اون کسی که تمام تلاش و کوششش در محور آز و طمع دور میزند، این روحش روح مور است، چون مور یه حیوان پر طمع است، اهل پسنداز و ذخیره است، بیش از مقدار عمرش ذخیره میکند. عده‌ای در قیامت به صورت مورچه محشور میشوند، انسانند که مور شده، خودشون خود را مور کردند. عده هم به صورت خوک معاذ الله محشور می شوند، عده به صورت سگ و حیوانات دیگر محشور می شوند، انسانن که سگ شده. پس همه این محورها در اختیار اخلاق خود آدم است. اگر بخواهد سفید روی باشد به دست خود اوست، سیاه روی باشد به دست خود اوست. اینکه گفتن در هنگام وضو گرفتن بگویید، هنگام شستن صورت، اللهم بیض وجهی یوم تبیض و فیه الوجوه و لا تسود وجهی یوم تسود و فیه الوجوه، همین است. گفتن وقتی وضو میگیرید آب به صورت میریزید، بگوید خدایا صورت ما را سفید کن روزی که صورت ها سفید میشود، صورت ما را سیاه نکن روزی که صورت های عدی سیاه میشود. امروز سفیدی و سیاهی صورت دلیل بر فضیلت یا رذیلت نیست. هیچ فخری بین صهیب رومی و بلال حبشی نبود و الانم نیست. نه سفید پوستان فضیلتی بر رنگین پوستان دارن، نه رنگین پوستان عقب افتادگی از سفید پوستان. این رنگ است، این رنگ در اثر زیست منطقه جغرافیایی استوایی تابش آفتاب نژاد نسل و مانند اون پیدا شد، در اثر کار و اخلاق پیدا نشد. اما اون روسیاهی که سیاه رو می کند انسان را، چون در اثر اخلاق پیدا شد، ذلت آور است. اون سفید رویی که در اثر روسفیدی پیدا شده است، چون در اثر اخلاق پیدا شده است، شرافت آور است. عده در قیامت روسفیدند و سفید روی، عده در قیامت روسیاهند و سیاه روی، اون ذلت آور است، چون با دست خود خود را سیاه کرده. این نکته و این مبنا که همون حرکت جوهری است به جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، در تبیین مسائل اخلاقی نقش های کلیدی دارد. یعنی کلن مسائل اخلاقی را عوض می کند. اونگاه انسان با سرنوشت خود رقم می زند. تنها سخن از عذاب قبر و سوخت و سوز موقت نیست، سخن این است که من دائما به صورت حیوان در می آیم. این است که در تعبیرات دینی آمده اگر کسی مواظب مسائل اخلاقی نبود دیوانه است، عاقل نیست. من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. تعبیر جنون دارد، تعبیر مسروع دارد و ماننده آن. یعنی کسی با تلاش و کوشش شبان و روز بکوشد که خود را به صورت سگ در بیاورد مادر. خب این همون دیوانگی است دیگر. یا تمام تلاش و کوششش این باشد که خود را به صورت مور در بیاورد، این همون جنون است دیگر. این سه نکته محوری و کلیدی در علم اخلاق نقش اساسی. مطلب چهارم آن است که ما این بایدها و نبایدها را از کجا انتظام میکنیم. البته یه بحث در این است که بایدها و نبایدهای نظری را از بایدها و نبایدهای بدیهی میگیریم، اما اون نقطه آغازین چیست که این بایدها و نبایدهای بدیهی را از چی میگیریم؟ انسان چون در بین راه است، گاهی وسیله را با هدف اشتباه میکند. در نوبت های قبل بررسی که انسان از یک سلسله کارها لذت میبرد و از یک سلسله کارها رنجور میشود. لذتی که از اون کارها میبرد، اینها به منزله مزد کار است، نه هدف. مثلا کسی برای ساختن یک مسکن به اون معمار و بنا مزد میدهد، اما این مزد دادن وسیله است که تا خانه ساخته بشود و صاحب خانه در اون خانه بیارمد. هدف آرمیدن و تأمین رفاه است. مزدی که به کارگر داده میشود، گرچه اون کارگر لذت فاهیست که بعدها تأمین میشود. حالا اگر فرض کردیم اون معمار و کارگر و مهندس از شؤون خود انسان به شمار آمدن، انسان یک سلسله کارها را انجام میده، یه لذتهایی هم میبرد، اما این لذتها زمینه است تا به اون رفاه اصلی برسن. مثلا انسان برای اینکه به حیات خود ادامه بدهد، ناچار از غذا بخورد. و تهیه غذا هم کار دشواری است، چون انسان خامخور نیست، مثل حیوانات نیست که غذای او روی سفره طبیعت گسترده باشد. انسان باید تلاش کوشش کند مواد خامی را فراهم بکند، بعد بپزد و بخورد. فراهم کردن اون مواد و طبخ و آشپزی اون کار دشوار است. این کار دشوار را اگر فقط برای اینکه حیاتش بماند انجام بدهد، هرگز این کار را نمی کند. و کم کم می میرد. ولی وقتی در خوردن یک لذتی باشد، بسیاری از افراد ولو در حد کودکی این مرحله عقلی را که درک نمی کنن که اگر غذا نخورن می میرن. اینا از غذا خوردن لذت میبرن، اینا غذا میخورن که لذت ببرن، همین. در حالی که لذت بردن به منزله مزد معماری و مهندسی است که به این کارگر و معمار و مهندس میدهن. انسان غذا میخورد که حیاتش حفظ میکند، نه غذا میخورد که لذت ببرد. و همچنین سایر قوا دیگران که به اون مرکز اصلی باید راه پیدا نکرده اند، میگوین اون چرا که لذیذ است محبوب ماست و اون چه که محبوب ماست مرکز انتزای باید هاست، خوب است و باید انجام بگیره چون ما از اون لذت میبریم. و همچنین چیزی که رنجاور است مرکز انتزای بدی هاست و مرکز انتزای نباید هاست. نباید ها را از بد و بد را از رنج ما انتزاع می کنیم، باید ها را از خوب و خوب ها را از لذیذ انتزاع می کنیم. حکمت متعالی برابر رهنمود کتاب و سنت می فرماید به این که خطوط کلی سخن درست است، یعنی این باید ها و نباید ها را از محبوب و مکروه ما انتزاع می کنیم، محبوب از خوبها و بدها انتزاع میکنیم و خوبها و بدها را هم از محبوب و مکروه انتزاع میکنیم. و درست است، چیزی را که دوست داریم میگوییم باید، چیزی را که دوست نداریم میگوییم نباید. به محور دوستی و عدم دوستی ما هم لذت است، ولی باید لذت را به عاقل سپرد، نه به شهوت و غضب یا به حس و خیال و وهم. بعضی از مسائل علمی است که حس و خیال و وهم لذت برند، ولی عاقل لذت نمیبرد، نظیر جدال بغیر احسن، نظیر مغالطات و امثال ذلک، که واهمه غلط انداز لذت میبرد ولی عاقل لذت نمیبرد. اینا در بخش های علمی. در بخش های عملی بعضی از کارهای شهوی و غضبی مایه لذت شهوت و رفع رنج از غضب هست، ولی عقل عملی لذت نمیبرد. اونجا که جای اراده و اخلاص و نیت و عزم است لذت نمیبرد. حکمت متعالیه میگوید به این که این بایدها را باید از اون لذتهای عقلی و نبایدها را از اون انزجارهای عقلی انتزاع کرد. عقل را عقل آفرین شکوفا کرده است، به وسیله انبیا این عقل نشکفته را شکوفا کردن که یسیر لهم دفائن العقول. یکی از چیزهایی که مایه شکوفایی عقل است آیات قرآنی است که می‌فرماید چه بسا چیزهایی را که شما دوست دارید ولی برای شما خوب نیست، شما خیال می‌کنید جزء باید هاست ولی این جزء نباید هاست. بعضی از امور را شما دوست ندارید و خیال میکنید جزء نباید هاست، ولی در حقیقت این جزء باید هاست. در مسئله روزه گرفتن، در مسئله جهاد و دفاع مقدس، در مسئله رعایت بسیاری از مسائل خانوادگی، خطوط کلی را قرآن این چه این تبیین میکند که عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لكم و عسى ان تحبوا شیئا وهو شر. فرمود شما گرچه به این نتیجه رسیدید که بایدها و نبایدها را از محبوب و مبغوض انتزاع میکنن، چیزی که بدتون میاد نباید، چیزی که خوشتون میاد باید، اما آیا چیزی که به عقلتون خوشتون میاید یا به وهم و خیالتون خوشتون میاید؟ آیا چیزی که به عقل عملیتون خوشتون میاید یا بر اساس شهوت و غضب خوشتون می آید یا خوشتون نمی آید؟ در باره جهاد فرمود مبارزه کردن و پیکار با دشمنان حق کار دشواری است. کتب علیکم الجهاد و کرهن لکن و عسى ان تکرهوا شیئا و خیر لکن. چه بسا چیزهایی که شما بدتون میاد و میگویید نباید، ولی باید خوشتون بیاید و باید را از او انتظار کنید. و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، چه بسا چیزهایی که خوشتون میآید و بایدها را از او انتظار میکنید، ولی باید نبایدها را از او انتظار کرد. روزه گرفتن این چنین است. ممکن است کسی در حال گرسنگی، در حال تشنگی از خوردن و نوشیدن لذت ببرد و محبوب او باشد، ولی این کار برای او عذاب است. او واقعا در حال روزه علاقمند به آب و نان هست، ولی برای او ضرر دارد. مثل یک بیماری که تحت درمان یک پزشک متخصص و حاذق به سر میبرد، او وقتی از اتاق عمل بیرون آمده است یه آتشی دارد، ولی این آتش آتش کاذب است. اگر به آتش کاذب پاسخ داد عذاب میبیند. پزشک حاذق میگوید فعلا دستگاه گوارش او برای جذب آب آماده نیست، گرچه عطشان است ولی به او آب ندهید، این آتش آتش کاذب است. گرچه این بیمار احساس تشنگی می کند، ولی پزشک می گوید فعلا آب برای او خوب نیست. انسانی که عمل کرده است گرسنه است، ولی پزشک معالج میگوید این گرسنگی گرسنگی کاذب است، دستگاه گوارش او فعلا نمیتواند غذا هضم کند، به او غذا ندهید. ذات اقدس اله در باره ماه رمضان و مانند آن این چنین دستور میدهد که شما گرچه گرسنه میشوید ولی و گرچه تشنه میشوید، اما این گرسنگی گرسنگی کاذب است. معیار در تشخیص صدق و کذب این غذا یا شکم نیست که دستگاه گوارش غذا طلب بکنه. معیار روده و امثال زاو معده نیست. معیار عقل است. معیار جان مجرد و ملکوتی است. شما یک سلسله غذایایی دارید که این غذایا یا صادق است یا کاذب. یک سلسله انشائیاتی دارید که باید و نباید است، این صدق و کذب ندارد، ولی ریشه تکوینی او چون واقعیت است صدق و کذب دارد. پزشک وقتی که به بیماری که تازه عمل کرده است و دستگاه گوارش او برای هضم غذا یا جذب آب آماده نیست، میگوید این گرسنگی گرسنگی کاذب است، این تشنگی تشنگی کاذب است، یعنی برای دستگاه گوارش خوب نیست. اما وقتی که دین میگوید در حال روزه گرفتن غذا خوردن برای شما خوب نیست، آب نوشیدن برای شما خوب نیست، نه یعنی برای شکمتون خوب نیست، برای دستگاه گوارشتون خوب نیست، برای جانتون ضرر داره. مثل اینکه وقتی قرآن میگوید عده قلبشون مریض است، نه یعنی شما و پزشک متخصص قلب مراجعه کنید با نوار قلب ببینید قلب این شخص مریض است یا نه. ممکن است کسی جوان باشد، سالم باشد، دستگاه قلبش هم فعال باشد، پالایشش هم تنظیم شده باشد، اما چون منافق است قرآن در باره منافق میفرماید فی قلوبهم مرضون، قلب اینها مریض است. قلبی را که قرآن میگوید مریض است، نه یعنی قلبی که طبیب میگوید مریض است. بنابراین معیار در صدق و کذب یا صحت و بطلان یا ثواب و خطا یا حق و باطل بودن این بایدها و نبایدها محبتها و عداوتهای عقلی است. و سرسلسله سخن را سرسلسله انبیاء ابراهیمی علیهم السلام بیان کرد که فرمود انی لا احب الافلین، یعنی گرچه مدار محبت است اما محبت عقل، گرچه محبوب را باید گرامی داشت ولی محبوب جز خدا چیزی نمیتواند باشد، یعنی گرچه آفتاب و ماه زرق و برقی دارند و نور ظاهری دارند ولی محبوب نیستند. اون که نور و سماوات بر عرض است با چشم جان دیده میشود او محبوب است. بر اساس انی لا احب الافلین وقتی از عقیده به اخلاق مسئله تنزل کرد، به احکام تنزل کرد به حقوق تنزل کرد، به قانون تنزل کرد، به این صورت در می آید: کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، و همچنین و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. این انی لا احب العافلین یه شجره طوبایی است که اصلها ثابت و فرعها فی السما. شما هر کاری را که انجام میدهید میبینید به توحید برمیگردد. اگر مطابق با توحید بود حق است و عافل نیست، و اگر مطابق با توحید نبود عافل است و باطل و منشأ انتزاع نباید هاست. امیدواریم ذات اقدس اله که بهترین محبوب هست، محبت خود را به عنوان بهترین رزق در کام ما بچشاند، ما را محب خودش و محب اولیای خودش قرار بدهد. پروردگارا توفیق انس به خودت را به همه ما مرحمت بفرما. نظام اسلامی را، مقام معظم رهبری را در سایه عنایت‌های ولیت امام زمان ارواح و نافدا حفظ و حمایت بفرما. این نظام اسلامی را تا ظهور اون حضرت صلوات و سلام که علی حفظ بفرما. خدمتگزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعشون آشنا و موفق بفرما. ارواح مؤمنین عالم عموماً، شهدا و روح مطهر امام امت و اساتید و مؤلفان و علوم الهی خصوصاً، همه را مهمان انبیا و اولیاء علیهم السلام قرار بده. خطر دشمنان دین را به خود مستکبران برگردان. مسلمین را سربلند و به سیادت و سعادت دارین نائل بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.